نجم و شرف و ما ادراک ما در نجف زهر نجم و شرف و ما ادراک ما در نجف اهلا اهلا یا مستاق علی اهلا اهلا یا اشراق علی اهلا اهلا یا مستاق علی اهلا اهلا یا اشراق علی اهلا اهلا یا مصباح هدا اهلا اهلا یا سفینة النجا طلع البدر حسین و ما ادراک ما
ولادت سومین پرچمدار قله امامت و دیانت آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار مبارک باد. در ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو تو این فرصت امواج شبه رو بشنوید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردوند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهدار
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. میلاد با سعادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام سومین امام شیعیان رو به همه شما دوستداران اهل بیت تبریک عرض میکنم. به قسمت دیگه ای از مجموع برنامه امواج شبهه خوش اومدید.
ترمیزارم رو خاک قدماش میمی صدها بار از یه نگاش سر میذارم رو خاک قدماش میمیرم صدها بار از یه نگاش رحم خدا میباره از دست دعاش زنگ دلم میریزه از زنگ صداش فتراس که نوشته شده یا حسین رو پراش پیغام منو میبره تا به کرب و بلاش فتراس که نوشته شده یا حسین رو پراش پیغام منو میبره تا به کرب و بلاش تا به کرب و بلاش الحمدلله الذی خلق الحسین من نور من نور من نور
الحمدلله الذی خلق الحسین من نور. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت فراروی شما با شما همراه باشیم. سامانی 30,035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شما عزیزان و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که به شکل 24 ساعته جهت دریافت نظرات و رویکردهای شما گرامیان فعاله. از خوانش‌های جهت‌دار تا بازتاب معکوس رویدادها در ایران، موضوع امروز برنامه امواج شبه هستش که شما رو فرا می‌خوانم تا انتهای این بحث با ما همراه باشید. که مجموع برنامه امواج شبهه همواره تلاش داشته با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه رو مورد بررسی قرار بده و از قواعد، مکانیزم‌ها و قراردادها و رمز و رازهای پشت پرده رسانه‌های بیگانه و ادبیات اونها بحث کنه. به این ترتیب خوشحال میشیم اگه با ما در این مسیر باشید و از نظرات ارزشمندتون من رو و ما رو بهره‌مند کنید. یه بار دیگه عرض میکنم که سامانی 30,035 آماده دریافت نظرات ارزشمند و جالب شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد و کارشناس مسائل رسانه. آقای داوودی، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم آقای دکتر شهیدی خدمت شما و همین شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. و همینطور جناب آقای فرهاد پاشاوند، کارشناس و فعال رسانه. جناب آقای پاشاوند، به شما هم وقت بخیر میگم و از حضور شما در این برنامه سپاسگزار.
عرض سلام. بنده هم عرض سلام و خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
بله، خیلی ممنون، متشکر هستم. جناب پاشاوند، از تشریف فرمایی هر دو عزیز بزرگوار کمال سپاسگزاری رو دارم. اینجا ایران تهران، استدیو پخش رادیو گفتگو هست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید. در
وضعیت حقوق بشر که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبهه افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها
ساعت 16 موج FM ردیف 103 مگاهرتز
امواج شبه.
مجدداً عصر بخیر و خوش آمدگویی دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که هم‌اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. یکی از روش‌های رسانه‌های بیگانه در تشریح رویدادها در داخل کشور که برخلاف سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هاشون هست، بهره‌گیری از قواعدی است که بر مبنای آن سه اصل مورد توجه قرار می‌گیرد. اصل اول، تمرکز بر گزاره‌های اعلام شده نسبت به کیفیت اون رویداد در رسانه‌های داخلی که میتونه از نظر مخاطب شایبه برانگیز باشه. یعنی در اینجا در واقع به نوعی رسانه بیگانه تلاش دارن کیفیت اون رویداد رو مثل مراسم مذهبی، سیاسی و مناسبت‌ها رو به نوعی به چالش بکشن. اصل دوم، تمرکز بر گزاره‌هایی هستش که به ذات میتونه نزد مخاطب با هر کیفیتی که باشه دو قطبی ساز باشه و ظرفیت‌های دو قطبی شدن در سطح سیاست یا اجتماع و یا اقتصاد رو داشته باشه که نهایتاً برداشت‌های واحد رو تبدیل به برداشت‌های متناقض و مغایر با روند واقعی مینمایاند. و اصل سوم، تمرکز بر رویدادهای موازی که میتونه مقوم یا تایید کننده ادعاهایی باشه که رسانه‌های بیگانه در رابطه با رویدادها یا تحلیل‌های مورد نظرشون بیان کردن. در ابتدای بحث سوال اول رو از آقای دکتر داوودی آغاز می‌کنم. آقای دکتر داوودی، خب این ایام یوم الله 22 بهمن بود و راهپیمایی 22 بهمن، رسانه‌های بیگانه هم به طب بیکار ننشستن و از ابعاد مختلف و با مکانیسم‌ها، سازوکارها و قواعد مختلفی در واقع هم به نقد این مراسم و هم به نقد اصول کلی انقلاب و نظام سیاسی جمهوری اسلامی پرداختن. به نظر شما این حالا نوع پردازش رسانه‌ها در امسال آیا تفاوت محسوسی با نحوه پرداختن اونها به این موضوع در سالهای گذشته داشته و اگر این چنین هست چه قواعدی یا چه رمز و رازهایی پشت این تغییر رویکرد رسانه ها هست؟
وضعیت پرداختن رسانه های بیگانه امسالی مقدار متفاوت تر بود نسبت به سال گذشته که یک مقطع بود و نسبت به تقریبا 4 دهه گذشته قبل از سال گذشته. یعنی ما وضعیت پرداختن به موضوع 22 بهمن راهپیماییش رو توی 4 مقطع دیدیم که رسانه‌های بیگانه اصلا متفاوت کردن کار رو.
بله.
که یکیش بهمن در واقع 89 بود، یکیش بهمن 98 بود، یکیش بهمن 1401 بود و بهمن امسال هم که دیگه در واقع
متفاوت تر
بود. ما بقیه ایام رو که پرداختن همون گزاره‌های عمومی رو دنبال می‌کردن، همون حرفای همیشگی رو که باید می‌زدن برای خودشون زدن.
بله.
اما تفاوت این 4 مقطع چی بود که رسانه‌های بیگانه بهش پرداختند؟ ببینید، لیدر پرداختن و پردازش اولیه در سال 89 بی بی سی فارسی بود. جنس بی بی سی فارسی، جنس پرداختن به 22 بهمن از منظر نخبگانی در فاز مبانی انقلاب بود.
درست.
خیلی سال سنگینی بود اون سال 89. 22 بهمنش رو خیلی بی بی سی سنگین در واقع باهاش برخورد کرد.
بله.
سال 98 میداندار در واقع شبکه من و تو بود، اومد با همه اون عرض و طولی که داشت و علل خصوص با اون تثبیت وضعیت شهروند خبرنگارش خیلی اوضاع رو پیچیده کرد. گزاره هایی که بهش می پرداختن متفاوت بود.
بله.
در سال 1401 در واقع یک کنسرسیومی از همه رسانه های بیگانه بود، چه رسانه هایی که شبکه محور بودند، چه رسانه هایی که انسان پایه بودند، نفر پایه بودند به تعبیری، و چه شبکه هایی که اینها مبانی پایه در واقع حرکت میکردند. هر ستای اینها کنار همدیگه به مسئله پرداختند. برای همین سال 1401 حوزه 22 بهمن ماه را اینها با دو تا روش خیلی جدی در واقع حرکت دادن. ما در حوزه رسانه های بیگانه یه روش سکنج داریم که مخاطب رو میبره در سکنج مفاهیم نگه میداره، به تعبیری که خود مخاطب میشه قاعده رفتاری گزاره ها.
درست.
یعنی
ذهن مخاطب در
خودش میشه بخشی از اون رویداد. خب بعد از اتفاقات و اختشاشات و نارامه های سال 1401 اتفاق افتاد، یک جور به ایجاد تراکنش بار گناه، بار مسئولیت، بار لزوم پرداختن به شهروند خارج از حقوق شهروندی خودت، جز سه تا گزاره اصلی بود که اینها بار بر مخاطب کردن. برای همین حتی جنس حضور در خیابان با یه گزاره های دیگه از سمت مخاطب در واقع مطرح بود.
بله.
در امسال مسئله خیلی فرق میکرد. در امسال ما قاعده سکنج رو نداشتیم، قاعده دوم رو داشتیم، یعنی اصطلاحاً ازش تحت عنوان ترتیب معکوس در واقع یاد میکنن. تو ترتیب معکوس ببینید، شما در یک جمله سازی که میکنید فعل داری، در واقع فاعل داری، قید زمان داری، قید مکان داری، فعل داری و یه سری ساختار داره جمله،
ساختار گرامری جمله.
حالا همه رو بیاد برعکسش کن، یعنی به جای فاعل از فعل شروع کن، به جای مثلا فاعل رو بذار آخرش، نمیدونم قید زمان رو بیار بذار اول قید مکان رو بذار، یعنی ترتیب و ساختار رو به هم بریز.
چینشو کلن تغییر دادن،
تغییر دادن
در هم ریختگی.
دقیقا. ببینید اینجا شاید شما مفهوم رو برسونید، اما به دلیل این به هم ریختگیه داری یک معکوسی رو جا میندازی که این معکوس خود ساختار معکوس میشه ترتیب ذهنی شما برای تحلیل اون موضوع. امسال به دلیل فقدان مستقیم شبکه من و تو، البته غیر مستقیم کاملا حضور داره، فضای مجازیش کاملا فعاله، پمپاژش به لحاظ باکسی تو رسانه‌های دیگه کاملا مشخصه، اما چهار تا رسانه ای که هدشون اومد این بار اینترنشنال ایستاد و بعد بی بی سی در عرضش، ذیل بی بی سی رادیو فردا، ذیل اینترنشنال، دویچه وله و صدای امریکا قرار گرفتند. ما بقیه دیگه به صورت اقمار اینها به تعبیری زنگوله شدند، آمدند و همه مفاهیمی رو که پارسال در 22 بهمن خلق شده بود رو ترتیب معکوس دادند. یکی از حالا ایراداتی که همیشه وارد هست به رسانه‌های ما اینه که آقا شما لب انتخابات و لب 22 بهمن که می‌رسید، مخاطبین یا شهروندان با تیپ‌های غیر متعارف هم مثلا سهم پیدا می‌کنن. خب این هر سال بیان می‌شده، پارسال هم بیان شده، اما نکته جالبش اینه ترتیب معکوس یعنی این. پارسال اگر یه خانومی با تیپ ما نامتعارف می اومد که اومدن، اسمش رو میگذاشتند اعتراض مدنی جمعی در خیابان.
درسته.
امسال همون تیپ وقتی که اومد توی راه پیمایی، اسمش رو گذاشتند در واقع مزدور حکومتی برای به هم زدن انضباط. یعنی بی بی سی میاد به هر دوی اینها میپردازه. بی بی سی 4-5 تا برنامه مفصل کار میکنه و این عبارته به همون خانم ها میگه حکومتی. خب با اگه اون خانم حکومتی بود که اصلا با اون تیپ میاد، این چه حکومتیه که حالا رفته با اون خانم اختصاصا مذاکره کرده گفته تو امسال با این تیپ بیا. پس داری ترتیب معکوس، یعنی از سکنج دیگه خارج کرده، مخاطب رو قاعده نمیکنه، اما داره ترتیب معکوس رو در واقع بهش الغا میکنه. پس امسال یک تفاوت عمده ای ما داشتیم. تفاوت این بود غایت خانش معکوس رسانه‌های بیگانه از اصطلاحات و عباراتی که خودشون ساختند رو ما امسال تو دهه فجر دیدیم. خب این به چه معناست؟ به این معناست که 17-18 روز باقی مانده تا انتخابات مجلس و خبرگان رو با همین مدل دارن پیش میبرن. شما 24 ساعت گذشته رسانه‌های بیگانه علل خصوص اینترنشنال و بی بی سی رو بذارید کنار هم دیگه، مملو از این گزاره‌هایی است که حالا مخاطب را سکنج آورده بیرون، نمیخواد مخاطب رو تحت فشار قرار بده، آورده بیرون توی یه فضای باز اما لم یزرع به لحاظ محتوا، داره رها میکنه و هر تیکه‌ای رو یک سراب موضوعی و مفهومی در ذهنش ایجاد میکنه. حالا از اینجا به بعد درگیری در میانه دو انتخابه، انتخاب در 22 بهمن برای حضور، انتخاب در 11 اسفند برای حضور. جنس دو حضور کافیه بالانسش به هم بریزه، اون وقت رسانه بیگانه با یک مفهوم دیگه شما رو وارد اون فضای برهوت محتوایی میکنه که حالا راجع به صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر داودی. جناب آقای پاشاوند، شما خب به عنوان در واقع فعال رسانه‌ای و راهبردی هستید، مسئله انتخابات هم در این روزهای در واقع اخیر و پیش رو در کنار موضوع سالگرد پیروزی انقلاب به نوعی در واقع ضریب داده به این موضوع و یه نوع همافزایی رو به طور طبیعی باید ایجاد بکنه در مخاطب. اما از اون ور هم حالا با اون صحبتی که آقای دکتر داودی کردن، بحث خانش معکوس یا ترتیب معکوس یا حالا به تعبیر دیگه‌ای شاید نزدیک به همون تعبیر، بحث تعمیم ناروا یا تعمیم اغراق شده‌ای که رسانه‌های بیگانه از برخی موارد ریز و خرد در واقع یک استنتاجات کلان رو به عمل میارن یا به ذهن مخاطب اینگونه تداعی میکنن. میخواستم ببینم شما اولا این همزمانی رو چگونه در ادبیات رسانه ها میبینید، به این معنی که چگونه از این همزمانی تکنیک یا مدل سازی کردن، و بعد در واقع این موضوع نوع خانش رسانه ها رو به چه شکل ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما، حالا ما وقت میخواییم نگاه کنیم به رسانه ها، فضای رسانه‌ای که تو حالا با عناصر میدانی که وابسته به ضد انقلابن دارن اجرای کار عملیاتی میکنن تو ایران، باید یه نگاه راهبردی تر هم به اون داشته باشیم. این که اساساً اینها چه راهبرد و سیاستی دارن اجرا میکنن، موجود چه راهبردی هست.
بله،
حالا با نگاه به این راهبرد، اون چیزی که عملیاتی که ما میبینیم سال 402، 401، 400 همینطور تا میره عقب، تقریبا میشه گفت یه فضای میدانی رو دارن. حالا بنا به یه سری مؤلفه‌های میدانی تندتر میشه. مثلا 401 ما بحث مشروعیت رو داشتیم و عملا رفتم به این سمت، حالا اون بحث اکباتان و این چیزایی که پوشش میدادن و انعکاس میدادن اخیرا هم همین بودش، میخواستن اون بحث مشروعیت حاکمیت رو به سمتش حمله ببرن. الان هم خب ما نزدیک انتخابات هستیم، خب بحث مشروعیت یه بودش هست، بحث اینکه اون ادراک سازی برای انتخاب حالا میشه گفت اسلحه از نظر اونها رو این دارن کار میکنن. اما خب سال 88، خرداد ماه سال 88، اندیشکده بروکینگز یه میشه گفت کار جامع و مشترک با سایر اندیشکده ها، البته کارشناسان سایر اندیشکده ها انجام داد، که خب کارشناسان معروف آمریکایی هم تو این کار حضور داشتن، مثل سوزان مالونی، مثل اوهالون، بعد عرضم به خدمت شما کنز پولاک که خیلی معروفه.
بله.
یه گزارش اینها منتشر کردن اون کار تحت عنوان گزینه‌های پیش روی آمریکا برای مقابله با ایران. مشخصا تو اون گزارش سال 88 داریم، سال 88 صحبت میکنیم، مشخصا ذیل گزینه براندازیشون اونها اومدن از بحث رسانه صحبت کردن و اینکه ما باید تقویت رسانه‌ای داشته باشیم برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران. اما خب این با فراز و فرودهای مواجه شده بود تا حالا از سال 88 میاد این فضایی که گذر میکنه، یه فضای 10 ساله تقریبا میشه گفت نزدیکی 10 سال، سال 95 که من نظرم اینه که از مهمترین راهبردهای آمریکا در قبال ایران تحریزی شد، طرح معروف هفت‌بندی مدل اسکات مدل سال 95، بهمن ماه سال 95 این طرح ارائه شد. تو اون طرح تمرکز ویژه‌ای رو حوزه رسانه‌ها داشتن، یعنی میشه گفت 3 محور اساسی از 13 محوری که تو این طرح بود.
بله.
حالا طرح اینقدر مهم بود که تو سنای آمریکا مطرح شد، حالا با فضای اون روزهای 95 جامعه‌ای که ما حالا سال 96 رو بعد از اون دیدیم، التهابات بازار سال 96 بحث بنزین رو ما داشتیم. تو اون فضا این طرح یه طرح کاملا عملیاتی که به نظر من هنوزم استمرار داره و اگر از دریچه این طرح بخوایم نگاه کنیم واقعا طرح عملیاتشون مشخصه. تو اون فضا اونها یه محوری که داشتن بحث کمپین داده بود که میگفتن ما باید یک کمپین داده و اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل بدیم با علمداری رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا، مثل بی بی سی، مثل من و تو اینها، و اگر لازم است رسانه راه اندازی بشه، مثلا ایران اینترنشنال نامی، یا تقویت بشه ایران اینترنشنال نامی، این باید انجام بشه و حتی براش هزینه بشه و کاملا این تو طرح اومده بود و ارائه شده بود تو جلسه سنا. تو اون طرح اینا دست میزن رو افشای فساد حکومتی، چیزی که ما الان داریم میبینیم. الان امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، صبح خبری بیرون اومد در هک سرور مجلس. خب این که اینها چه روزی چه تایمی دست پیدا کردن به این اطلاعات مشخصیست، ولی این که بعد از 22 بهمن و نزدیک انتخابات این اطلاعات منتشر میشه، خب این مهمه و کاملا در راستای عملیات سازی همون طرحه.
این کمپین داده هایی که شما میگید در واقع بیشتر بحث این تقویت رسانه های فارسی زبان خارجی است، یا اینکه بحث دیگه ای هست که بیشتر مسئله عملیات سایبری و مسئله از این قبیل؟ یا
نه، تو به حوزه رسانه. ببینید رسانه، اینها برای افشای فساد حکومتی و این حال یه قسمتشه، که حالا به زعم اونا فساد حاکمیتی، یا حالا اونها میگفتن که ما باید بیایم مواردی تحت عنوان پولشویی به جمهوری اسلامی ایران خطاب بدیم که آقا اینا تو حوزه پولشویی این کارو میکنن. ایاتون باشه همین ایام گذشته داشتیم خبری که مسئولین ایران در رفتن ونزوئلا.
درسته.
از این دست اخبار عملیات سازی اینها و به نوعی ادراک سازی اونها برای مخاطب، اینها کار رسانه است و میگم مشخصا تو این طرح میگه برای اینکه این فضا رو پیش ببرن، اینها نیازه هم تقویت کنن رسانه‌های فارسی زبان مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا، و اگر نیاز به ایجاد رسانه جدیدی هست باید این کار انجام بشه. شما میبینید خب تو اخبار منتشر شد که با سعودی ها صحبت کردن، گفتن ایران اینترنشنال رو باید به نوعی مدیریت کنید، سعودی ها هم گفتن خب این کار ما نیستش. خب وقتی میبینید از اون فضایی که حالا تصور میشد که سعودی ها رو این اعمال قدرت بکنن، هیچ اتفاق نیفتاد، غربی ها وارد عمل شدن و به نوعی تونتر کردن فضای ایران اینترنشنال رو با پوله های سعودی، که ما تو 401 بهمن 401 یه فضای تند و علمداری میدانداری شعارهای تند و کاملا عملیاتی و جنبشی تو کف خیابان تهران رو از اونها میدیدیم، همچنان هم هست. به زعم من رسانه‌های فارسی زبان دارن یه دستور عملیاتی رو اجرا میکنن تو رسانه، حالا خارج از ایران رسانه‌ها میشه گفت تو اون قالب هرم اطلاعاتی قرار میگیرن و به نوعی مجری اطلاعاتی هن تو کشورهای مختلف، تو این فضا دارن بازی میکنن و بر اساس همین عملیات هم ایفای نقش میکنن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای پاشاوند. خب حالا این نکته که شما فرمودید، کمپینی که اشاره کردید و اون معسل اندیشکده بروکین، البته روی کرده ایالات متحده آمریکا همچنان هم به نظر میاد که یک در واقع بارقه های از همون روی کرد هنوز هم هست، یعنی امریکایی ها همچنان هم به مناسبت این تحولات داخلی ایران حمایت خودشون را از در واقع به طور یک جانبه است حالا اون اختشاشات به نوعی اعلام میکنه. همین اخیراً هم باز این اتفاق افتاده و رسانه‌ای شده توسط هم اینترنشنال و رسانه های دیگه‌ای که اشاره کردم بهش، و همینطور بحث حالا به نوعی فساد و این که به نوعی مسائل اقتصادی رو به خصوص اینجا پیش میکشن، حالا به نحوی به عنوان یک متغیری که همیشه وصل میشه به این نکته، نوع نظام اقتصادی ایران رو نمیدونم، برنامه های متنوعی که الان هم ما میبینیم هم چشمانداز اینترنشنال هست هم توی بی بی سی، نظام اقتصادی ایران رو به نوعی در واقع نزدیک سازی میکنن با نظام های اقتصادی کمونیستی و دولت محور و تعابیر خاصی که به کار میرن تحت عنوان خصولتی و امثال اون، که حالا معید صحبت هاییست که شما در این زمینه انجام دادید و در مقابلش از نظام سرمایه‌داری در واقع حمایت میکنن. آقای دکتر داوودی، شما فکر میکنم یک نقطه مرکزی صحبتتون اون سراب ذهنی و حرکت انتقالی رسانه ها از سراب ذهنی به برهوت محتوایی و معنی